میتونیم آثارمون رو تحلیل کنیم؟ آره میتونیم. خب چرا از اینا استفاده نکنیم؟ یک گریز بزنم تموم کنم. نگرانی موجود اینه که اگر ما روش‌های غربی رو به کار بگیریم، شاید بدون اینکه حواسمون باشه از فرهنگ غربی هم یه چیزی نفوذ کنه. خیلی مثال ساده بزنم. از زمانی که ما جای سفره روی زمین روی میز غذا می‌خوریم، مطمئناً این در سبد غذایی ما، ارزش غذایی ما، هیکل ما، همه اینا تأثیر گذاشته. اما یه دورخیز کنیم، نگاه کنیم و بی تعصب بگیم حالا مگه بد شده؟ آیا کماکان میشه گفت بهتره رو زمین رو سفره بخوریم یا نه رو میز بخوریم بهتره؟ اگه بهتره خب بپذیریم. یعنی روش ها مثل ابزار ها میمونه. ما وقتی یک پیچگوشتی رو به کار میگیریم نمیپرسیم اینو چه کسی درست کرد، مرامش چی بود، چرا درست کرد،
کارآمدیش نگاه میکنیم،
به کار میگیریم، دست میگیریم و ازش استفاده میکنیم.
یعنی یک رویکرد پراگماتیک و عملگرایانه بسیار نیازه که جاش خالیه در مطالعات دانشگاهی امروز کشور ما.
دقیقا.
درسته. بله. بسیار عالی. اگر باز نکته ای هست بفرمایید، دوستان هم ورود کنن.
چند تا تبصره بگم تموم کنم. همین تمایل به غرب در عین تعصب سنتی باعث میشه که همین بحثایی که خود شما در مقدمه فرمودین، یعنی غیر تخصصی شدن رشته ها، صورتگرایی محض غلبه بکنه. ما حتی در بحث های آسیب شناسانه هم بیشتر دست آخر به ذکر مصیبت منجر میشه کارمون. یعنی هیچ کسی دستشو نمیذاره زیر سنگ، یه اقدام جدی بکنه.
بله.
دنبال فضل فروشی فخر فروشی نباشه، واقعا بگه من حاضرم برم 10 سال تو غار تنهایی زندگی کنم، یه راهکار ابدا کنم، یه نظریه بومی ابدا کنم که واقعا کاربردی باشه به معنای دقیق کلمه. یعنی بیاریم مثلا منی که هنر یا فلسفه هنر تدریس میکنم، به محض اینکه این رو به دانشجوها ارائه کردم بگیرن و به کار بگیرن. بله. یه زور نزنم. و عامل آخر، ما چون در اون بزنگاه دوم، آستانه بزنگاه دوم موندیم، کماکان علوم طبیعی نزد ما بر علوم انسانی میچربه. یعنی ما چگونه است مثلا از دیپلم در نظر بگیریم، زیر دیپلم، من خودم هنرستانیم، اغلب بچه هایی که نمیتونن ریاضی بخونن، نمیتونن تجربه بخونن، میرن علوم انسانی میخونن دیگه، تحتهی ها میرن هنر میخونن. بعد همینایی که رفتن علوم انسانی خوندن میان میشن مدیر شرکت، اونایی که ریاضی فیزیک خوندن میشن مهندس. اون مهندس ها در کارشون ایدئال هم باشن، مدیر اگه خراب باشه کار پیش نمیره. ما باید بهترین بچه هامون رو از نسل جدید، بهترین ها رو بیاریم توی علوم انسانی، چون اینا فردا روز نماینده میشن، وزیر میشن، رئیس میشن، مدیر میشن. اون کارشناسای علوم طبیعی رو اگه اینا هدایت نکنن، اونا کارشون رو به نیکی بلد باشن هم نمیتونن کاری از پیش ببرن.
خیلی عالی، تشکر میکنم آقای ابوالمعالی، خیلی توضیحات زیبایی دادید، بنده محو استماع و تماشا بودم. خب جناب خان محمدی، نکاتی مینوشتید و صحبتهای آقای ابوالمعالی رو هم شنیدیم. خانم خانم ابوالمعالی، من اشتباه گفتم اسم و پوزش، خیلی عذرخواهی میکنم، باید ببخشید، جناب عوض‌پور بودند که صحبت میکرد. خانم ابوالمعالی و آقای خان محمدی، در مورد صحبتهای جناب عوض‌پور دیدم که نکاتی یادداشت میکنید، بشنویم.
بفرمایید
خانم عوض‌پور اگر مایلید.
آقای عوض‌پور بفرمایید.
بازم چون اشتباه گفتید. عرض به حضورتون که میخوام از یه جای دیگه وارد بحث بشم، از اینجا که اگر دقت کنید همین صحبتی که ما داریم توی یک حوزه دیگری اصلا خارج از بحث تحصیلات، خارج از بحث آموزش و خارج از بحث هنر، اساسا در تاریخ بشر اتفاق افتاده. شما نگاه کنید که بشر اولیه، حالا همون به اصطلاح غربیش هموساپینز، در یک جایی در افریقا منشأش رو پیدا کردن، الان که بازم هر روز که اطلاعات جدید میاد ممکنه که تغییر کنه، ولی به هر حال این پخش میشه در سطح جهان و یه تمدنی به وجود میاد توی استرالیا، یه تمدنی به وجود میاد توی حوزه اوراسیای شرقی، یه تمدنی به وجود میاد توی حوزه نزدیک به خودمون همین اطراف و گسترش پیدا میکنه، از یه جای راه پیدا میکنن به قاره آمریکا و بشر در سطح کره زمین منتشر میشه، بعد هر کدوم از اینا بذارید تخصصش اسمشو بذاریم در زندگی تخصصهای خاص خودشو کسب میکنه. این میتونه مثلا تکلم باشه که تخصص عده‌ای به گونه دیگری پیشرفت کرد، تخصص عده‌ای دیگه به گونه دیگری، و حتی در نوشتار و خط و زبان اینها جدای از هم روش کردن. مثلا در عرضم به حضور شما که آمریکای جنوبی میشه دیگه، اینکاهای خطی دارن که گره میزنن، یک رشته هایی رو گره میزنن و هنوزم خیلی رمزگشایی ازش سخت برای دانشمند. ما از این جهت به چیز دیگه رسیدیم. وقتی که این تمدن ها بعد از پیشرفت بشر در یک جاهایی با هم برخورد کردن، یعنی همون انسانی که از هم جدا شده بود دوباره یه جایی به هم برخورد کردن، از برخورد اینا به هم اتفاقات جالبی، حتی معجزاتی میشه گفت در تمدن بشری اتفاق افتاد. همین هم در تحصیلات، همین هم در همین حوزه صحبت ما، دقیقاً انگار همون مسیر داره تکرار میشه. رشته هایی که در واقع ریشه شون یکی بوده از هم جدا شدن، بعد دوباره به هم برمیگردن و اتفاقات جدیدی بینشون میفته. مثلا دانشی که ما امروزه در حوزه نانو داریم مدیون هر دو شاخه شیمی و فیزیک، هر دو شاید به یک میزان، و حتی ریاضیات. از به حضور شما پس این رو هم ما اگر در نظر بگیریم، لزوم این دقتی که جناب آقای وزبور فرمودن توی حوزه دانشگاهی به این مسئله خیلی بیشتر مشخص میشه.
جناب محمدی عزیز خیلی توضیحاتتون عالی است. برای اینکه ما بقیش رو با اشتیاق بیشتر بشنویم، اجازه بدید همراه با شنونده‌های نازنین گفتگوی فرهنگی امشب سری به اتاق فرمان بزنیم و سریعا در خدمت کارشناسا باشیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوش آمده مجدد به شنونده های نازنین گفتگوی فرهنگی امشب. با بحث قطبی شدن در مطالعات دانشگاهی در خدمتتون هستیم. جناب کیانوش خان محمدی مشغول صحبت بودند که ادامه صحبتشون رو میشنویم.
بله، همونطور که عرض میکردم این اتفاق، خب همونطور که در زندگی بشر اتفاق افتاد، حالا در حوزه علم و دانش هم اتفاق میفته. جزئی‌تر هم نگاه خواهیم بهش کرد در حوزه هنر، ادبیات و خصوصا مقولات نوشتاری. حالا یه نگاه دیگه هم داشته باشیم به این مقوله از یه جهت دیگه. برگردیم باز به دانشمندان قدیم نگاه کنیم که چقدر این قضیه جالبه. در زمان پیشامدرن اگر اسمشو بذاریم، یک دانشمندی مثلا ابوعلی سینا در چند حوزه تخصص داشت.
جامع العلوم بودن.
اساسا انگار که علم یک چیز بود و حتی شامل هنر هم میشد. شاعر هم بودن بسیاری از این دانشمندان. و من به عنوان یک شاعر وقتی که نگاه میکنم به شعرشون، بعضن حالا نمیگم در کل مثلا در سطح شخصی مثل حافظ، ولی در بیتها و در سطرها اتفاقاتی میبینیم که اساسا مال یه شاعر تمام عیاره، شاعر ششدانگه. و با نگاه امروز نگاه میکنیم خیلی برامون عجیبه که چطور اون اتفاق میفتد. اینو گفتم برای اینکه بگم بیدلیل نبوده این انشقاقی که اتفاق افتاده. علتش گسترده تر شدن حوزه علوم بوده، حوزه هنر بوده و هی علم به علم اضافه شده و یک نفر چیه؟ نمیتونه دیگه جامع العلوم باشه.
جناب خانم محمدی عزیز، به اون کلامتون میپرم، عذرخواهی میکنم، تو این دقایق هم میخوایم یه جنبندی داشته باشیم از هر سه بزرگوار. ببینید بحث اینه که این رشد علوم کاملا یک امر به قول من اوربیتری هست و ورود میکنه به اون آنتاگونیسم اجتماعی. حالا از این لفظ ها میخوایم دوری کنیم ولی گهگاه مجبوریم چون معادل خاصی نداریم در فارسی. و اینکه امروز به نوعی زد و خورد ما در مجامع دانشگاهی و روشن فکری دوچار شدیم. دست کم 15 سال میشه، شاید تا 20 سال هم بتونیم، تا سالهای 78 هفته بعد از حلقه کیان، ما دیگه اصلا از یک نقد اصولی معطوف به نتیجه گرایی، معطوف به کارآمد بودن به قول آقای عوض‌پور، کاملا بی بهره‌ایم در مجامع فلسفی و ادبی. بفرمایید.
می‌خواستم توی بخش بعدی دقیقاً بیام سراغ این. حالا این چه اتفاقی میفته؟ ما به این دلایل حالا جدا شده از هم علوم، اما امروزه باعث شده که مثلا در حوزه ادبیات اگر ما یک مقداری جامعه دانشگاهی ما نگاه میکرد مثلا به حوزه تئاتر، مثلا به حوزه ارزم به حضور شما که هنرهای تجسمی، اون وقت اون عقب ماندگی خودش رو 100% جبران میکرد. ما به خاطر پشتوانه عظیمی که در حوزه ادبیات داریم، جامعه دانشگاهی ما، سیلابسای درسی ما، شیوه تدریس ما، همه چیزمون کاملا معطوف به گذشته است. اما در همین کنار دست ما ادبیات نمایشی خیلی معطوف به امروزه. آنچه که در دانشگاه اتفاق میفته، چون میبینیم دیگه، مثلا در دانشکده، بذارید اسم ببریم، در هنرهای زیبا، در هنر معماری، در ارزم به حضور شما که دانشگاه هنر، آن چیزی که در رشته ادبیات نمایشی اتفاق میفته نسبت به زمانی خودش خیلی جلوتر هست نسبت به آن چیزی که در ادبیات فارسی اتفاق میفته. کافی بود که کسانی که صاحب نظر هستند، جهت دهنده هستند و تصمیم گیرنده هستند در حوزه این سیلابس ها و حوزه شیوه تدریس رشته ادبیات، نگاهی به همین بغل دستی، یعنی ادبیات نمایشی، داشته باشند، ببینن که چقدر داره از دانش روز جهان، حتی از ادبیات خودمون، داره به نحوه احسن استفاده میکنه. و عرضم به حضورتون که حتی شیوه های خود رشته های کاربردی مثل کارگردانی و بازیگری رو هم وارد بحث ادبیات نمایشی کرده. کارگاه محور داره با این موضوع برخورد میکنه، در حالی که در رشته ادبیات نمایشی شما باید بنویسید و باید کارتون نزدیک بشه به اجرا، به عملی شدن. در حوزه ادبیات اصلا قرار نیست شما بنویسید. در دانشگاه رشته ادبیات اصلا کسی از شما همچین چیزی نمیخواد. این چرا اتفاق میفته؟ به دلیل همون قطبی شدن هستش.
خیلی نکته خوبی.
به دلیل این هستش که شما خودتون یک قطبی میبینید جدای از اون قطب، و کاملا شما به عنوان یک سیاستگزار در حوزه ادبیات دارید فقط به همین قطبی که خودتون هستید نگاه میکنید. فکر میکنم این آمیختگی بین اینها خیلی بتونه کمک کنه به این که ما امروز در ادبیات جهان حرف برای گفتن داشته باشیم، نه در ادبیات گذشته جهان حرف برای گفتن داشته باشیم.
خیلی عالی جناب محمدی و خانم ابوالمعالی، با توجه به صحبت‌های مفصلی که آیه عوض‌پورم کردن، میخوام این مسئله رو مطرح کنم. ببینید، چون رویکرد تاریخی در انداختن در بحث ما، در آغاز قرن بیستم ما یه لینگویستیک ترنی داریم، یه چرخش زبانشناختی داریم که امثال رورتی و اینها شروع میکنن و نتیجهش میشه ویتگنشتاینی ها و تا آنا فروید و اینها هم حتی تأثیرش رو میبینیم. اما جالب اینه، این روی کرده زبانشناسانه و نشانه دیدن در متن در هر موضوع و مطالعه علمی یا هنری، سبب تلفیق ادبیات و فلسفه از یک سو شد، سبب تلفیق فیزیک نسبیتی به قول آیه عوض‌پور و میدان دیدن کل فضا زمان، متن نوشتاری دیدن رویدادها در جستار کلی فضا زمان، یک نوع تلفیق بین علوم پایه و هنرها میبینیم. مثلا مسئله هولوگرام رو از عکاسی، از هنر عکاسی و سینما گرفتیم، بردیم شد یک تئوری فربه و بسیار آوانگارد در فیزیک کوانتومی که جهان هولوگرافیک هست. از این اتفاقها چرا تو کشور ما نمیفته؟ ببینید، زندگی مرتبط با دنیای مجازی امروز به شدت با مسئله‌ای به نام تلفیق روبروست. تلفیق با وصل دوزی اندیشه فرق میکنه. ما در کشور ما وصل دوزی زیاد میبینیم. به قول جناب قنداقی در همین استدیو برنامه تاریخ علم در ایران و اینها، اینجا چراغی روشن است، صحبت زیبایی میکردن که آقا ما همیشه فکر میکنیم نظریه پرداز یا در خاک خفته یا قرار از خارج بیاد یا مرده است، خلاصه یا مال فردا هاست. یعنی اصلا این باور از ما رخت بربسته. های خان محمدی اشاره خوبی کرد. ببینید مدرنیته برمیگرده به قبل از حمله مغول در ایران، در کارهای آویسنا ابن سینا، در کارهای الهازان ابن هیثم و خیلی های دیگه، که این اسما رو امثال دکارت و نیوتن و گاسندی، پدران مدرنیته غربی، از مطالعه کتابهای ایرانی ها و اسلامی ها گرفتند و علوم جدید غربی رو بنا کردند. چرا ما نمیتونیم بکنیم؟ ادعاش رو داریم، سرمایه گذاری میکنیم، اما این قطبی شدگی به شدت مانع این ترکیب و دیدگاه تلفیقی شده. تلفیق اندیشه ها آن است که منتج به یک نتیجه فراتر بشود. ما در حوزه ادبیات تا بال اشاره میکردم معتقد به قراردادها هستیم، غالبها هستیم، هنوز به این ادراک، به این رویکرد و نگرش نرسیدیم که کلهم از جنس ذوق و زیبایی شناسی و کشف هست، یعنی با قرارداد سر کار نداریم. این در مورد علوم و روش شناسی علوم هم حاکمه به قول امثال فایرابند و دیگران. در حوزه تئاتر خانم ابوالمعالی از شما بشنویم ادامه روی کردی که آقای خان محمدی باز کردن.
من با توجه به سوالی که شما مطرح کردین و در ادامه بحث آقای رزپور و آقای خان محمدی، میخوام یه نگاهی از انتها به ابتدا داشته باشم. بالعکس این ماجرا آنچه که اتفاق نمی افتد، ما میبینیم در حوزه علوم، علوم دانشگاهی ما، آقای وزپور کاملا اومدن جلو به لحاظ تاریخی و گفتن ما در یک نقطه موندیم. در یک نقطه موندیم. چرا ما در این نقطه میمونیم و طلب نمی شود آیا در دانشگاه های ما توسط دانشجویان ما، در واقع دانش آموخته های ما، اساتید ما، یا چه چیزی؟ به نظر من فکر میکنم آدم هایی که قانونگذاری دارن میکنن هم دامن زدن، یعنی از بیرون هم ما باید اگر به این ماجرا نگاه بکنیم با دقت، میبینیم که مدرک گرایی یکی از اصول بنیادی کار در ایران است. دانشگاه میرویم که چه بشود؟
برخلاف تخصص
دانشگاه میرویم که مدرک بگیریم، دانشگاه نمیرویم که یاد بگیریم. ما بعد از اینکه مهندس از دانشگاه خارج میشه، مدرک مهندسی دستش میگیره، باید بیاد بره دوره های نظام مهندسی ببینه. تا یعنی خود ما اومدیم قانون این رو گذاشته تا دوره نظام مهندسی ندیدی، تا دوره نظام پزشکی ندیدی، تا در حوزه تئاتر، حتی من بخوام مثال بزنم، تا دوره تخصصی بازیگری رو با فلان استاد در آن آموزشگاه ندیدی، اگر دوره تخصصی نویسندگی و نمایشنامه نویسی را در با این استاد در این آموزشگاه ندیدی و مدرکش رو نیاوردی، تو نمیتونی کارآمد باشی. این قانون هم خیلی خیلی کمک درسته. کرده که حالا در واقع حوزه دانشگاهی به مقوله نپردازه. من یه مثال میخوام بزنم در حوزه، ببخشید من این مثال
بزنم
گره ها کجا هاست، گره ها رو چطوری میشه باز کرد، شاید از دست من بر نیاد ولی میتونیم بگیم گره ها کجاست. از سال 83 اساتید دانشگاهی مثل خانم دکتر زاهدی، آقای دکتر قطب‌الدین صادقی، خانم هما جدیکار، جناب منوچهر اکبرلو و و و خیلی از اساتید بزرگ دارن از سال 83 به دنبال آوردن رشته به اسم تئاتر کودک و نوجوان هستن.
نداریم الان؟
نداریم.
عجبا.
و دائما تدوین دوره شده، اصلاح دوره شده، مدیر آمده بنیادشو گذاشته گفته می شود، مدیر دیگر آمده گفته کاربردی نیست، به عنوان یک تک شاخه یا یک واحد درسی می شود به این پرداخت، یا چند واحد درسی را در واقع جایگزین بکنیم در این حوزه، یا نهایتاً به ارشدش رضایت می دهند که خب اساتید دانشگاهی دارن بررسی می کنند که این رشته بسیار کاربردی است، که آدم‌های های بسیار زیادی در این حوزه دارن فعالیت میکنن.
در پرورش نسل نوباوه تاثیر
مخاطبش هم موجود است. بله. و تا ابد موجود خواهد بود، یعنی مخاطب مقطعی نداره، از کودک نوجوان همیشه هست، فعالینش هم حضور دارن، اما تخصصش در دانشگاه تعریف نمی شود.
دلیلش چیه خانم ابوالمعالی؟ یعنی رویکرد فرهنگی مسئولین و مدیران باید اصلاح بشه، یا رویکرد علمی شونه، یا به قول آیه عوض‌پور ما یک سری اخلاقیاتی این وسط حاکم، انگار یک سری فضل فروشی هایی که حالا ایشون از اون دریچه داشتن نگاه میکردن.
من حتی من دارم میگم قانون های ما، اون مدرک گرایی ما تا زمانی که تئاتر رو به عنوان یک شغل نپذیریم، تا براش تعریف نکنیم، من ایشون و هر کس دیگه میتونه تئاتر کودک کار بکنه با بدون اینکه تخصصش رو گذرونده باشه، تخصص کاربردیش، چون علمیه که بعدن که میایم بیرون باید حتما بلد باشیم. کارمون رو بلد باشیم بتونیم ارائه بدیم. مثلا همون ماجرای نظام مهندسی است. خب. مهندس فارغ التحصیل میشود، میاد بیرون باید بره حتما نظام مهندسی تخصصی در یک شاخه خاص بگذرونه، مدرک بگیره تا بتونه فعالیت بکنه. این مشکله از این طرف هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، مشکل بسیار بسیار حادی
خانم
که در قانون دیده نمیشه.
بله، بسیار عالی، این خلل قانونی رو اشاره کردید. میپرسم و از هر سه بزرگوار پاسخ میخوایم، نتیجه این رو... حالا فرض کنیم ما از قطبی گرایی در اومدیم و آسه آسه به قول معروف به سمت اون رویکرد وحدت گرایانی که لازم هست برای زندگی امروز، اصلا زندگی امروز یک مؤلفه ترکیبی و تلفیقی پس از اون موج رویکردهای پست مدرنیته که به نوعی با ترکیب اجزای یک متن سر و کار دارن درگیریم، یعنی با یک رویکرد ترکیبی به همه مسائل زندگی درگیریم، حتی هنرهای تلفیقی میبینیم، مثلا با ماسه و خاکهای رنگی و شن و ترکیبشون با نور و خوشنویسی و حتی نقاشی یک سری تابلوهای خاصی آفریده میشه. هنرهای ما در ابعادی ساخته میشن که تناسب بین سوژه و جایگاه، یعنی متن رو تناسب بین ابژه یعنی کرکتر و متن رو از بین ببرن، یک سری ابعادی که بیرون از ساختمان بایستی به نمایش در بیاد، این مجسمه هنری مثلا، امثال اینو برخوردها هست. حالا فرض کنیم ما هم آهسته در قانونمون و مطالعات دانشگاهی به این تلفیق رسیدیم، محاسنش چه میتواند باشد؟ کدام یک از زخم ها و درد های فرهنگی امروز ما و علمی امروز ما با این رویکرد درمان خواهد
شد؟ در یک کلمه زایش.
خیلی عالی.
در یک کلمه ایده و خلق. چرا؟ چون که اساسا در تخصص های مشخص اینقدر پیشرفت کردیم که به نتایجش هم تا حد زیادی نزدیک شدیم، هرچند دایره علم به این کوچکی نیست که به مرزاش برسیم، اما وقتی که بین دو تا رشته حرکت میکنیم جای بسیار جالبی باز میشه برای ایده،
وسعت دیدمون بیشتر میشه، قدرت ترکیبمون بین نشانه ها بیشتر میشه.
ما الان در تئوری در هنر حرف چندانی برای گفتن ندیم. حالا فرض کن یه رشته کاربردی در هنر مثل طراحی صنعتی که هنر رو میخواد با تولید محصول پیوند بده.
خب
ما هیچ متدی بر اساس فرهنگ خودمون و بر اساس شرایط اجتماعی و جغرافیایی خودمون برای خلق محصول نداریم. چرا؟ چون که ما اساساً نیومدیم ببینیم که از رشته های دیگر در همین هنر طراحی محصول چه کاری میتونیم بکشیم. من پایان‌نامه‌ام رو همین موضوع گذاشتم، اومدم برای موضوع طراحی در ایران
خوب.
یک متدی بر اساس تکنیک‌های شعر برای خلق، برای ایده‌یابی، یک متدی بر اساس تکنیک‌های شعری بخوام بررسی کنم، دیدم که خیلی جالبه. قبل از من توی دانشگاه دلفت هلند یه خانم ترکیه‌ای رفته این کارو کرده، یعنی اومده از شعر و از خصوصا ایشون روی پایان‌نامه دکتراش روی استعاره کار کرده بود، برای اینکه چگونه می‌شود از استعاره در شعر استفاده کرد برای خلق محصول در هنر طراحی محصول، اومده بود پایان‌نامه‌ش رو به این مبنا نوشته بود. فرض کنید که اگر قرار نبود بین این دو تا رشته حرکت بشه، خب اساسا شخص من پایان نامه ای نداشت، اون خانم همینطور، و اتفاقات از این دست نمی افتاد. فکر میکنم در یک کلام جواب سوال شما اینه که چه سودی داره؟ زایش،
زایش،
خلق،
ابداع، نوآوری.
بله. نوآوری.
خیلی عالی، خیلی عالی. دقیقاً انگشت روی کلمه‌ای گذاشتید که من از آغاز برنامه هدفم بود که در پرسش‌های پایانی بهش نزدیک بشیم. این که ما به این خاطر زایش نداریم که دست کم یکی از مانع‌های بزرگش عدم مطالعه‌های تطبیقی و فرارشته‌ای و بینارشته‌ایه. عرض کردیم در متن بزرگتری وقتی میدان دید گسترده‌تر بشه، نشانه‌های بیشتری در دست داریم و از ترکیب اونها شاکله‌بندی‌های جدیدتر. خب به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه جمع‌بندی از هر سه بزرگوار بشنویم نهایتاً در یک دقیقه و نیم از هر سه بزرگوار. جناب وسپور بیشتر در خدمت شما این دو بزرگوار دیگر جمع‌بندی هایی کردن.
خواهش میکنم. من یه نکته همون ادامه بحثم اگه بخوام بیافزایم، یه مقداری قصد آخر برنامه هم هست، جسارت به دوستان ندارم، اما عمدتاً ما ناخودآگاه به اون مرکز گرایی که وزارت علوم اقدام میکنه آگاهانه یا ناآگاهانه دامن میزنیم. یعنی وقتی ما این مثلا شخصیش کنم بحث رو، در دانشگاه سیلابسی که من میخوام نیست، اما آخرین کتابی که از من چاپ شده اسمش روان اسطوره شناسیه، یعنی فصل اشتراک روانشناسی هنر و اسطوره شناسی هنره. خب دانشگاه این سیلابس رو نداشته باشه، من میتونم کتاب خودم چاپ کنم. بله. یعنی میخوام، قصد ملا نقطی ندارم، اما ما یه پراگماتیسم داریم، یه پراکسیس داریم. به فارسی دقیق ترجمه کنیم، ما یه کاربرد داریم، یه کارکرد داریم. کاربرد یعنی ما یه چیزو بگیریم دقیقا همون جایی که سازنده تعریف کرده به کار بگیریم، اما کارکرد یعنی همین بذاریش وسط خودش کار میکنه. ما یه مقداری تنبل یا به قول مولوی منبل هستیم. یعنی ما مدام خاورمیانه هممونم این کاره ایم، مدام ذکر مصیبت میکنیم، درد دل میکنیم، اما تخصصی برخورد نمیکنیم. یعنی فرافکنی نکنم، از همین چهار نفری که الان ما اینجا نشستیم سر همین موضوعی که به عنوان کارشناس اومدیم، آیا تخصص پیشینی داریم؟ آیا در همین چند روزی که ما رو در جریان گذاشتن مخصوص این نشست تحقیق کردیم؟ همین رو بست بدیم به کار حرفه‌ای خودمون و هر کس دیگه‌ای. یعنی به احتمال قوی من معلم دانشگاه هر طور برخورد میکنم، بقیه هم همینطور برخورد میکنن. من علت دوام تا آخر عمرم میتونم بگم وزارت علوم این کار کرد، دانشگاه نذاش، رئیس دانشگاه اینجوری بود، بازار کار اونجوری بود و ممکنه خیلی هم خریدار داشته باشه. اما وقتی در خلوت خودم میشینم به این فکر کنم که من شخصا چی کار کردم، به رغم همه این مشکلات موجود چی کار کردم. یعنی باشه ما درد دلامونو میگیم، ذکر مصیبتم میکنیم، این به کاتارسیسم میانجامه، اما بعد از این چی کار بکنیم؟ شخص من چی کار میکنم؟ چقدر جدی میگیرم مسئله؟
خیلی عالی جناب عوض‌پور، بسیار عالی. یعنی اگر حالا جایگاهش، امکانش برای مطالعه بین رشته‌ای و تولیدهای منتج از اون در دانشگاه نیست، خودم به عنوان یک هنرمند روشنفکر و صاحب مطالعه و تخصص آستین همت بالا بزنم. بسیار عالی. فرصت بسیار کوتاه، خانم ابوالمعالی کوتاه از شما بشنویم، خیلی کوتاه.
اون چیزی که من فکر میکنم در جریان این ماجرا فقط باید بهش اشاره کنم و رد بشم، اصلا فکر نمیکنم دیگه فرصت باشه که بهش بپردازیم، بس موازیکاریست در حوزه آموزش ها و حتی فعالیت های پژوهشی. متاسفانه این موازیکاری ها در همه ارکان جامعه اتفاق افتاده و خود این یکی از آسیب های که باعث میشه اجازه ندیم که رشد بکنیم، پویا باشیم، حرکت رو به جلو داشته باشیم. من فکر میکنم کسی که در حوزه آموزش تا یک مقطعی میخونه، دوباره مجددن در مقطع بعد همونو مرور میکنه، حتی در دوران تخصصیش، و این یکی از بزرگترین آسیب هاست که باز جا داشت خیلی مفصل راجبش بحث بکنیم.
تشکر خانم ابوالمعالی. خان محمدی عزیز،
فکر میکنم من تقریبا جمع‌بندی صحبتامو توی صحبت قبلی، فقط دو تا نکته‌ای که یادداشت کرده بودم راجبش صحبت کنم و فراموش کردم رو بهش اشاره کنم. یکی یک مثالی می‌خواستم بزنم در حوزه شعر، که دو تا آدم داریم که آدمایی هستن که در دو حوزه مختلف تخصص داشتن. یکی سهراب سپهری هستش که اگر موزه هنرهای معاصر یه وقتی آثارش رو به نمایش گذاشت، حتما سر بزنید که ببینید در حوزه نقاشی چقدر چیردست بوده. ما ایشون رو بیشتر به عنوان یک شاعر میشناسیم. یکی حسین پناهی هستش که توی حوزه بازیگری ما شاید او رو بیشتر مردم عوام به خاطر بازیش توی سریال ها و به عنوان یک بازیگر بشناسن، ولی خب شاعر بی‌نظیری بوده، شاعری بوده که اتفاقا از این تخصص دیگری که داشت در شعر استفاده، نه به صورت اینکه آمدانه و مشخص بخواد تزریق بکنه، اما کاملا این وجه تمایزش در اون هستش. نکته دومی که میخواستم توی 10 ثانیه شاید بگم، آره، بحث این هستش که ما چون در ایران این تخصص گرایی رو خیلی افراطی به قول آقای عوض‌پور شاید بهش پرداختیم، از این مقوله جاموندیم. در دنیای پسا مدرن دیگه اونقدر قطعی به یک چیز نگاه نمی کنن. این عدم قطعیت رو ما هم باید یه روزی بهش
یاد بگیریم. احسنت به شما، تشکر جناب خان محمدی، خانم ابوالمعالی و جناب عوض‌پور. سپاس ویژه از شما شنونده های نازنین و همراه. بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو همکاران خوبم تقدیم حضور شما عزیزان کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفت.